سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائه أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إن أفضل الناس عند الله من كان العمل بالحق أحب إلي وإن نقصه وكرثه من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاد. لذا اگر دنبال أفضل الناس عند الله بگردیم مادام دور حق، اگرچه به ضررمون تمام بشه، اگرچه به سختی بیفتیم و از باطل دوری کنیم، گرچه فایده ظاهریه داشته باشه و بتونه در ظاهر از انسان دستگیری بکند، راه حق مداری است. اینم نیاز دارد به تمرین و خدمت شما مواظبه. و فی هذه الآیه الاخیره بالخصوصه قد جعل ما اذن به امرا مقابلا للافتراء علیه فما لم یأذن بهی لابد ان یکون افتراء به حکم المقابلت بینهما. بحث در مورد منات در اثبات حجیت اماره بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمود ذن به ما هو ذن، این منات در حجیت اماره نیست، ملاک پس حجیت اماره نیست، صرف ذن. ولا یجوز ان یعول علیه فی اثبات الواقع لقوله تعالی. سه تا آیه فرمودن که عرض کردیم تو آیه اول و دوم رفقا دنبال بکنن ببینن آیا در مورد فروعات و احکام هم قابلیت تطبیق دارد یا ندارد. اما نسبت به آیه دوم کلمه یخرسون، چون ایشان در ادامه چند بار مصدر این فعل رو به کار میبره، یه مقدار از لغت من نسبت بهش ورود پیدا کنم. اگر رفقا ببینن العین رو در العین آمده الخس الکذب، به معنای کذب است. اگر مجمع البحرین رو ببینن اونجا آمده الخرس الکذب. اگر لسان رو ببینید دارد خرس ای کذب، ولی بعدش لسان اینو داره رجل خراس ای کذاب و اصل الخرس التذنی فی ما لا تستیقنه. ظن داشتن در چیزی که انسان بهش یقین ندارد. لذا خراسون در آیه شریفه الذین انما یظنون الشیء، یعنی به معنای ظن تفسیر میکنه. خراسون یعنی الذین انما یظنون الشیء ولا یحقونه، هنوز به مرحله اثبات و یقین و حقیقت نرسیده. فیعملون بما لا یعلمون، عمل میکنند به اون چیزی که علم ندارن. اگر رجوع بفرمایید به اساس البلاغه، این کتاب تراز اول به درد بخور، وقتی معنای خرس رو میگه معنای حقیقیش رو بیان میکنه که اصل خرس به معنای جمع آوری کردن است، گرد آوری کردن است، تخمین زدن میوه بر درخت. این معنای اصل خرسه، تخمین. بعد یواش یواش من المجاز به معنی الکذب تصریح میکنه. من المجاز قتل الخراسون در آیه شریف ای کذابون، چون تخمین یه وقتایی مطابق با واقع در نمیاد، یواش یواش این یه استعمال مجازی پیدا کرد که خرس شد به معنای کذب، ولی معنای اصلیش همون مطلق الظن، مطلق التخمینه. به عبارت دیگه با این لغاتی که مفردات رو هم ببینید، مفردات هم این نکات که عرض کردم داره، با این بیانات مشخص می شود معنای اصلی خرس، معنای اصلیش، معنای اصلی خرس معنای ظن است، تخمین است. و البته این تخمین اگر تخمین باطل باشد، راجع به اینم خرس به کار میره، اینو معادل کذبم گرفتم. اینا رو داشته باشید تا بعدن میخوام ازش استفاده کنم. این برای آیه دوم از جهت لغت. اما آیه سوم قال تعالی قل الله اعذن لكم ام علی الله تفترون، این رو هم لطفاً در تفسیر دنبال کنید. ما قبل آیه شریفه، این آیه‌ای که مرحوم شیخ انصاری در رسائل جلد 1 صفحه 125 دیگه گفت، این آیه شریفه کفایت میکند برای عمل نکردن به ظن. قل الله اعذن لکم ام علی الله تفترون. به وجوه مختلفی اصولی ها از این آیه شریفه استفاده کردن. یک وجهش این چیزیست که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفهمد آیه شریفه، ببینید یه دونه ام دارد، قل الله اعذن لکم ام، دیگه شما اینا رو خوندید، حد کردید اینا رو در مباحث مغنی ملاحظه فرمودید در باب ام متصل و ام منقطعه. این دو طرف دارن، گفتن این دو طرف عدل همن، عدل معادله، این اصطلاح معادله در مغنی ملاحظه فرمودید، ام معادله، ام متصلی یکی از اسامیش معادله بود چون دو طرفش عدل. میگه با توجه به آیه شریفه که دو عدل دارد، دو مقابل دارد، امر از دو حال خارج نیست. یا یه چیزی ما اذن الله تعالی و تبارک بهیست، یا اگر این نبود ناچارن و لابدن وارد افترا میشود. و افترا هم به ادله خاصه محرم است، هم اگر گفتید لسان این آیه شریفه، مثل ایشون فرمود لسان این آیه شریفه در مقام ذم است، ذم و قبلا عرض کردیم که ذم الله تعالی و تبارک به معنای حرمت هست، افترا حرام است. لذا اگر اذن نداشتیم با توجه، نظر خیلی از اصولی ها اینه، با توجه به اینکه آیه شریفه دارد قول الله اذن لکم، این اذن لکم، این لکم دلالت دارد که منظور از این اذن واصله نه اذن واقع، یا اذن واصل دارید این اشکال نداره، میتونید نسبت بدید، میتونید عمل بکنید، اسناد بدید. اگر اذن واصل نداری، چه اذن واصل مقتوع العدم باشد، مثل قیاس مقتوع العدم، چه مشکوک الوجود باشد، هر دوتاش افترا حساب میشد و افترا محرمون به ادله مختلف. لذا اگر در مورد ظنی شما تونستید جعل حجیت قطعی رو در موردش بیان کنید، این میشه مصداق ماغذنه، این میتونید بهش اخذ بکنید، میتونید عمل بکنید. ولی اگر نتونستید، شک در اذن واصل کردید، بخواید محتواش رو اسناد بدید به الله تعالی و تبارک، بخواید مطابق با معدلش عمل کنید، افتراء محرم. لذا اصل اولیه در زنون میشود عدم حجیت، مگر اینکه یه جا اذن واصل برسد. اذن واصل به طور قطعی که به قطع کار قطع بشود، بگیم قطع هم حجیتش ذاتی است. لذا از این آیه شریفه به دست میاد که اصل اولیه در زنون عدم حجیت است. بعضی از نکاتی که به عبارت ایشان اضافه کردم نکاتی بود که در الموجز تقدیم محضر کرده بودم. ببینید مبسوط مصحح رو، جلد 3 صفحه 125. نکته بعد که اینا همه در الموجز گذشته، تو این عبارات اینجا خیلی بحث از تشریع مطرحه در کتب اصولی. حالا ایشون نداره لفظ تشریع رو، ولی بسیار مطرحه، میگن نسبت دادن اون چیزی که نمیدانیم از الله تعالی و تبارک است به او، این تشریع است، تشریع محرم. من در الموجز بحث کردم مبسوط فرق بین تشریع و بدعت چیست، چون در صوت ها موجوده دیگه بهش نمیپردازم، ولی خوبه رفقا دنبال کنن، به درد کتب اصولی شما اینجا میخورد. باز میتونید مبسوط مصحح جلد 3 صفحه 128 رو ملاحظه بفرمایید. آیه ببینید عبارت رو، و فی هذه الآیه الاخیره بالخصوص، این دیگه چون دوتا عدل داره خیلی قشنگتر و واضحتر فهمیده میشه. قد و فی هذه الآیه الاخیره قد جعل ما اذن به امرا مقابلا للافتراء علی، فمادامی که لم یعذن بهی به امری، لابد ده، چاره نیست دیگه، دو ادله، یا اینه یا اون، لابد ده ان یکون افتراءن به حکم المقابلت بینهما، بین ما اذنه و بین افتراء. فلو نسبنا الحکم الالله تعالی من دون اذن من، فلا محالته یکون افتراءن محرما. این صفت محرمی که ایشون اینجا آورد از کجا آورد محرم رو؟ اولا این صفت که صفت احترازی نیست که، ما افترای غیر محرم که نداریم که، افتراها همه محرمه. از کجا آوردش این صفت رو؟ چون بالا فرموده بود قد ذم الله فی کتابه المجید، و ذم الله به معنای حرمت او بود، یا به ادله خاصه ای که تو افترا دارد که انشالله در مکاسب ملاحظه خواهید فرمود، یا در مباحث درس خارج و نکات فقهیتون دنبال میکنید روایتشو. فلا محالته یکون و افتراءن محرمن مذمومن به مقتضی آیه، فلا شک فی ان العمل بالزن، عمل بزن و الالتزام بزن الا انه من الله تعالی، بگیم این از خداست. معمولا اینجاست که کلمه تشریع و اصولی ها اووردن در عباراتشون. ولا شک فی ان العمل بالزن و الالتزام بالزن، بنابراین که ان اون زن من الله، بگیم از خدا رسیده، و مثبتون لأحکام الله تعالی، یکون من نوع نسبت الحکم الالله من دون اذن من الله، فیدخل فی قسم الافتراء المحرم. لذا زن به ما هو زن اصل اولیه، قاعده اولیه درش می شود عدم حجیت. ما زن به حجیت یه اماره داشته باشیم، یعنی زن داریم به این که آیا از طرف شارع مقدس اذنی نسبت به اون رسیده یا نرسیده. یه نکته هم عرض کنم، در الموجز بارها عرض کردم، یادم اصول دو هم دوباره یه جایی به بعضی از فضلا سر کلاس یادشون رفته بود تذکر دادم. این شکی که نوع اصولی ها اینجا میگن، شک منطقی نیست، یعنی 50-50. این شک یعنی عدم العلم، چه ظن باشد، چه شک منطقی باشد، چه وهم باشد. لذا ظن به حجیت هم یعنی ظن در وجود اذن، و من اگر علم به وجود اذن ندارم، اذن واصل، حق ندارم نسبت بدم، حق ندارم عمل بکنم طبقش، التزام بهش پیدا کنم مبنی بر این که از خداست. لذا علی هذا تقدیر تقریر فالقاعده، این قاعده همونیست که دیگران تعبیر کردن به اصل اولی، تقتضی ان الظن بما هو ظنون لا یجوز العمل علی مقتضا، حق ندارید عمل کنید طبق مقتضای ظن. ببینید الان اینجا فرمود ظن بما هو ظن لا یجوز العمل علی مقتضا، دقت کردید؟ خب قبلا فرموده بود ظن که حالت نفسانی است، که حالت نفسانی که مقتضا و محتوا و مضمون نداره، این به خاطر سبب ظن است، حق ندارید عمل بکنید به اون مقتضای سبب، یعنی اون مثلا خدمت شما دلیل. لا یجوز العمل علی مقتضا ولا الاخذ به لاثبات احکام الله تعالی مهما کان سبب، سببش هر چه باشد، میخواد قیاس باشد، استحسان باشد، میخواد شهرت فتواییه باشد، بنابر نظری کسایی که شهرت فتواییه رو حجت نمیدونه، هر چی که سبب اون زن باشد. چرا؟ لانه لا یغنی من الحق شیئا، آیه اول فرمود زن به ما هو زن از حق هیچ گونه کشفی ندارد، اقناع از حق ندارد. فیکون خرسن باطلا، ببینید ایشون اینجا مصدر یخرسون رو آورد از آیه دوم و صفت باطلیت بهش زد. آیا این باطل قید احترازی است یا قید توضیحی است؟ با این نکاتی که من درس دادم از لغت به شما باید بگیم قید احترازی است، چون ما خرس غیر باطل هم داریم، تخمینی که مطابق با واقع داره، اینو بهش نمیگیم خرس باطل. بله خرس باطل اون تخمینی است که مطابق با واقع نیاد، همونی است که به خاطر همون اطلاق کذب کردن بر خرس و افتراء محرم. یه نکته که این عبارت دارد این است که ایشون اینجوری نوشت لانه لا یغنی من الحق شیئا و بعدش ننوشت و یکون و خرسن باطلا، نوشت فیکون. این در صورتی که توقع ما این بود که ایشون وقتی سه تا آیه میفرماد این سه تا رو به یه وزان قرار بده، بگه چون لا یغنی من الحق شیئا طبق آیه اول، چون خرس باطل از طبق آیه دوم، چون افتراء محرم از طبق آیه سوم. ولی ایشون تو اینجا فا آورد و خب خود فا یا انسان نباید کلمه می نویسه یا کلمه می نویسه باید به اقتضاعات کلامش تن در بده. این یعنی آن که این عبارت یعنی این که آیه اول خودش میتواند ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این خودش میتواند علت باشد برای خرس بودن، علت باشد برای افترا بودن، چون وقتی حق نمایی نمی کند یعنی خرس باطل است، یعنی افترا معرم است. و در این عبارت ایشون میخواد برساند، اگر با دقت آورده باشه، سهل قلمی نباشد، سهو قلمی نباشد، یعنی بله خود آیه اول هم یه حالت علیت دارد برای خرس بودن آیه دوم، برای افترا بودن در آیه دوم. بفرمایید. ببخشید ببینم آیه صد
زن رو میزنه به نظر
میاد بذارید به قطع برسیم. آیه صلواتی ببینیم تو قطع کجا، آخه چجوری اینا قطع رو میزنه؟ اصلا تو قطع که ما اذن واصل نمیخوایم، نباید اینا رو بگی آقای صلوات. بعدش نمیخورد، از همون خلقش میخورد، به بعد نمیرسه، از همون خلقش. اصلا شارع مقدس در مورد قطع اثباتن و نفیان اینا میگن، مبنای ایناست که هیچ گونه ورودی نمیتواند داشته باشد، نمیتواند. تا برسیم حالا بعدن بگیم اون نمیتواند. گرچه در الموجز توضیح داده، اما جعل تألیفی، جعل بسیط، چون به بعضیا بر میخوره. تا میگی شارع نمیتواند، میگی کار این اصولی ها به جایی رسیده که واسه خودم اینا تعیین تکلیف میکنم، میتواند نمیتواند، تو فکر تو هرچی تو این کتابا نوشتی خلق خداست، حالا کارت ببین. اینا که
دو تا نکته تو این آیه، چرا اینجا اولی و قرینه داد برای تو خوند یعزن و قرینه داد برای افتران، و برعکس کنه برای فهمده یعنه افتران، یعنی هر چیزی که افتران نباشه بس منظور نمازه، اینجوری برداشت کنه، نه اینکه هرچی منظور نیست افتران.
چجوری؟
یعنی این گفتش که ما
حالا شما تو اذن واصل شک داری یا تو این که چه چیزی افتراز شک داری؟ اذن واصل رو که دیگه من میرم فحص میکنم دیگه، ببینم اذن واصل نسبت به این رسیده یا نرسیده، هرچی که نرسیده باشد وارد اینه دیگه، اون قاعده وای این است که این واصل میرم فحص میکنم ببینم اذن واصلی دارم، میگم پس این اینیست که ما واصلم نبود. وقتی نه چی؟
افتراز یعنی دروغ درسته؟ من افتراض یه نوع دروغه،
اینطوری نیست که نیاز داشته باشیم. بعد این حسی دیگه به خود ما بگن، اصلا بعضی از اصولی ها عرض کردم فرمودن بالعدلت الاربعه، عقل میگه، میگه اگر تو نمیدانی عابدی این رو گفت یا نه، نمیدانی نسبتش بدی به عابدی، این ظلمه، چه برسد به الله تعالی و تبارک.
با افترا با دیگه میگفتیم
خب بله، یکش هم دلیل عقل متا ایشون نگفت، من که از دیروز عرض کردم ادله اربعه که میخوام عرض کنم که اصلا این که چیزی را که نمیدانیم از کسی واقعا صادر شده یا نشده به او ببندیم، خب این از مصادیق افترا، ظلم دیگه، ظلم یکی از مصادیقش هم افترا، دروغ بستن.
بعد از کجا این آیه هست حقیقی شد هست اضافی باشه توی مقام بین افترا و
ظاهرا این خدمت شما عرض شود که ظاهر آیه که عرض کردیم از همزه و ام استفاده کرده از جهت ادبیاتی اینا رو، یعنی از جهت ادبیاتی اینا رو دو عدل میگیرن و میگن دیگه عدل سومی نداره، این ظهور این استعمال در ادبیات.
چه مقابله‌ای که میگن مثلا یه طرفش اینه که میدانن ادلاله است، و طرف مقابلش آیا این من میدانم از نداده است؟
نوشتم دیگه بابا، به این خوشگلی نوشتم، هرچی هم که ایشون تو کتاب نبود نوشتم، اگر می مقتوع العدم از از این که دیگه نشسته پاکه، که
همونه بگیم که افترا رو ما به این بگیم، چه دلیل داریم که بخوایم به اون بالایه بگیم؟
این که قدر متیقنشه که این افتراء، این مثلا میماند مشکوک الوجود، مشکوک الوجود رو به نظر شما ملحق بکنم به معاصنه به
میشه یه حد وسطی،
یعنی من از شما میپرسم اون چیزی که مشکوک الوجود است از نسبت به آن، اینو ملحق بکنم به معاصنه به
ملحق به این نمیتونم بکنم، ملحق حق به احترام انجام.
چون نه دیگه این دیگه به خاطر این است که ما این همه اینا رو مثلا همه عدل و مقابل و اینا رو مثلا اینا چی میگه شما این اشکال نکن. گفتیم که دو حال خارج نیست، یا ماوزنبس یا ماوزنبه نیست و افتراء.
میگیم سه تا حاله، یکیش این که میدانم اذن داده، نمیدانم.
خب نمیدانم، میخوایم ببینیم حکمش چیست. حالا طبق این آیه شریفه حکمش ماوزنبس یا حکمش افتراءه؟
نمیدانم دیگه.
چی؟
نمیدانم حکمش
چیه. چطور نمیدانید؟ شما قبل از اینکه این آیه رو ببینید نمیدانید. وقتی این آیه رو ببینید که ظاهرا باید بدانید. چطور نمیدانید؟ وقتی دو تاست از دو حال خارج نیست، شما بگید ممکنه یه سومی باشد، میگم از این دو تا خارج نیست.
سه تا خارجه. چرا از دو تا خارج
نیست؟ نه بابا، حکمش از این دو تا خارج نیست. حالت های صورت ذهنیش که سه تاست، ولی این صور ذهنیه حکمش دو تاست، یا ما اوزنبس یا افترا است. ما اوزنبه که نیست، خب 100 درصد میشود افترا دیگه.
ما اوزنبه و افترا که حکم نیست. این دوتا
چیه؟
چیزیه که من حرفی که ما داریم میزنیم، یعنی من علم دارم که شاره ارز داری، من دارم افترا میمندم به شاره.
خب میخوایم ببینیم مصداق افترا چیست.
این فعل من
آیا درست است بگم هر چیزی که اذن شارع نسبت به آن واصل نشده افترا است؟ شما میگه نه شقه سومش، میگم شقه سومش کو در آیه؟
اصلا
زنم
مثل اون شقه سوم، من
نمیدونم
که این واقعا اذن
شارع. بابا شقه سوم تصوری با توجه به این آیه شریفه که دو طرف دارد، یا افترا یا ما اوزنبه. این که معاوزنه به نیست، خب دیگه افترا میشود دیگه. نمیدونم به چی دارید مخالفت میکنید. هازا مقتضى القاعده الاولیه. مقتضای قاعده اولیه این است که زن به ما هو زن لا یجوز العمل. ببینید ایشون فرمود لا یجوز العمل، عدم حجیت و مساوی گرفت با عدم جواز عمل. هازا مقتضى القاعده الاولیه فضلن. چه تأثیری دارد؟ برای چی دنبال قاعده اولیه بودید؟ به خاطر اینکه اینا رو عرض میکردیم، فائده این قاعده، این اصل اولین است، هر زنی که باهاش روبرو شدیم اگر نتونستیم دلیل قطعی براش پیدا کنیم که شارع امضاش کرده، باید بیاندازیمش کنار، بگیم عدم حجیت. لذا یه عبارت مشهوری دارن اصولی ها که ایشون هم بعدن میاره، شک در حجیت مساویس با عدم حجیت. حجیت علم به حجیت میخواهد، کار در مقابل خداست، به این راحت به خدا نمیشه چیزی بس. هازا مقتضى القاعده الاولیه فی الذن به مقتضى هذه الآیات الکریمه، ولکن لو ثبت به دلیل قطعی. این قاعده اولیه است، ولی این قاعده اولیه میتواند استثناء بخورد الا، میگه بله اگر دلیل قطعی اومد پشتش، چون قطع حجیتش ذاتی است دیگه مشکل حل میشه. ولیکن لو ثبت، این لو که ایشون به کار برده با توجه به اینکه ما میدانیم ایشان بعدا خبر واحد و حجت میداند، ظواهر رو حجت میداند، یا باید بگیم به معنای این است، یا باید بگیم لو رو آورده به خاطر موارد کمش. دقت کردید؟ چون از تعداد موارد کم است لو آورده، ولی این توجیه دوم زیاد به دل ما نمیشینه، توجیه اول رو توجیه بهتری میداریم چون کثیر است، مخصوصا که از ایشون دیدیم لو به معنای این زیاد به کار میبره. ولیکن لو ثبت به دلیل قطعی، یا حجت یقینیه، مثلا بنای عقلا. بنای عقلا حجت یقینی است که باش اثبات میکنیم حجیت خبر واحد رو، حجیت ظواهر رو، که ان الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طریقا لاحکامی، خبر واحد ثقه، و اعتبره حجتا علیها، اعتبار کرده اون ظن خاص رو حجت بر احکامش، و ارتضاه امارتا، راضی شده شارع به اون ظن خاص به عنوان اماره، یرجع علیها. نه بعد خوندن، بعد اینجوری بخونن. ولیکن لو ثبت به دلیل قطعی و حجت یقینیت ان الشارع قد جعل ظنا خاصا من سبب مخصوص طریقا لاحکامه و اعتبره حجتا علی الاحکامه و و ارتضاه و امارتن که یرجع و الی اون اماره و جوز لنا الاخذ بذلک سبب المحقق للزن فانه. تا اینجا باید یه نفس میخونیم. فانه هذا الزن دیگه یخرج عن مقتضى تلک القاعده اولیه به پشوانه اون ار. لذا به اماره بارها میگفتیم دلیل علمی هم میگوین یا نسبت، چون پشوانش علم است قطع است، بهش دلیل علمی هم میگیم، کمان که ایشان هم خودش دو بار به همین تصریح خواهد کرد. ببینید فَإِنَّ هَذَا الظَّنُّ يَخْرُجُ، این ظن خاص دیگه یخرج عن مقتضى تلک القاعده الاولیه. چرا؟ اذ لا یکون خرسا و تخمینا و افتراءا. خرس نیست. خرس یعنی چی؟ یعنی تخمین. افتراء هم دیگه نیست. گوش کنید، ایشون اینجا دیگه کلمه باطل رو نیورد و حالا اینکه ما توقعمون این بود که بیاره، به خاطر اینکه ظن خاص صحت هم دارد بر آن خرس، با این چیزایی که از لغت گفتیم، ظن خاص خرس باطل نیست، خرس باطل نیست. من حدس میزنم اگر مرحوم مظفر اینجا باطل را نیورد، به خاطر اون عطف تفسیر تخمیننه، چون تو آیه دوم خرس داشتیم، تو آیه سوم افترا داشتیم. تخمین میشه عطف تفسیر خرس، و تخمین ظاهرن در لغت، مثلا خدمت شما عرض شود که در اونجایی که مطابق با واقع نیست به کار میرود، یعنی در مورد باطل، مثلا به این قرینه ایشون دیگه کلمه باطل رو انداخته، اگر بتونیم این توجیه رو مثلا به ایشان ببندیم و قبول کنیم، وگرنه باید اشکال کنیم که اینجا جای کلمه باطلن بوده و ایشون نیبرد. لذا اگر ما با دلیل قطعی که حالا خواهد آمد دیگه، حالا داریم بحث کلی میکنیم، اگر با دلیل قطعی یا حجت یقینی مثل بناء عقلا آمدیم خبر واحد رو به عنوان یک زن حجیت بهش بخشیدیم، گفتیم شارع مقدس اینو حجت مجهوله قرار داده، رابطه بین این خبر واحد به عنوان یک زن خاص با این آیات شریفه چه نوع رابطه می شود؟ ایشون می فرماید از بین رابطه ها دو نوع رابطه بین زن خاص با این آیات شریفه پدید می آن. اگر شما آیه اتباع رو بگیرید، آیه اتباع تعبیر خودش شد، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اون وقت این خبر واحد با عنوان ظن خاص میشه تخصیص برای این آیه شریفه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا خبر واحد، این میشه تخصیص، تخصیص میزنه. اگر فعلا گفتم ایشون چی، آیه افتراء رو بچسبیم، یعنی آیه آخر رو بچسبیم، خبر واحد ظن خاص نسبت به آیه افترا می شود تخصص، تخصص تخصیص، چون اینا رو من درس دادم در عام و خاص تابستان صفحه 151 دیگه بهش نپرداختم، 151 همه اینا گذشته، ولی رفقایی که اونجا رو خدایی نکرده هنوز گوش نکردن 555 556 به فضل الهی اگر رسیدیم بخونیم خواهد آمد. تخصیص معروف است به خروج حکمی، تخصص معروف است به خروج موضوعی. نسبت به آیه افترا دیگه تخصص از موضوعا خارج است. چرا؟ چون خبر واحدی که جعل حجیت براش شده میشه ماعوذنبه، و گفتیم ماعوذنبه در مقابل افترا است، ادل افترا است، موضوعا دیگه افترا نیست، لذا نسبت به اون میشود تخصص نه تخصیص. ملاحظه بفرمایید. و خروج الظن من القاعده، زن یعنی ظن خاص، من القاعده اولیه یکون و تخصیصاً به نسبت الى آیت نه عن اتباع الظن و یکون و تخصصاً به نسبت الى آیت الافتراء لأنه این دومی چون یه مقدار نیاز به دقت داره دومی رو براتون یه مقدار باز میکنه چطور میشود تخصص خروج موضوعی لأنه یکون و چون زن یکون و هینه زن هینه از که ان شارعه قد جعله زنن خواستن میشه من قسم ما اذن الله تعالی به و ما اذن بهی چیزی که اذن داده شده لیس افتراء موضوعا لذا میشود تخصصا خارج از افتراء. ببینید من تو این عبارت ایشون چند تا نکته عرض کنم. یکی این تعبیری که کردن فرمودن آیه نهی عن اتباع الظن، اینو قاعدتا ایشون ناظر به اون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا گرفتن یا نسبت به ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون گرفتن. دقت کرد؟ بعد قاعدتا نسبت به اون گرفته باشن چون سومی رو اسمشو میذارن آیت الافتراء. و حالا اینکه با عبارات صفحه پیشش چون ایشون در مورد آیه دو و سه تعبیر من یتبع الظن رو به کار برده بود، این آدم کتاب می نویسه به نظر من باید اینا رو هی مسامحه میفهمی منظورشون چیه خب بفهم، ولی این عبارت خوب نیست. شما صفحه پیش نوشتید قد ذم الله تعالی فی کتاب الوجید من یتبع الظن، حالا اینجا میگی آیه اتباع در مقابل آیه افترا. این نحوه نوشتن با اون نحوه نوشتن نحوه نوشتن خوبی نیست. اون صفحه اولا نسبت به دوتا آیه اخیر شما کلمه اتباع به کار بردی، این صفحه نسبت به آیه اولم اتباع به کار بردی، نسبت به آیه آخر کلمه افترا به کار بردی. اینا جالب نیست. حالا این امر سهله ولی میخوایم بگیم باید دقیق. نکته بعد این استش که تو این آیه نذن لا یغنی من الحق شیئا کم نیستن آقایونی که میگن ببین ما تو فقه باید لسان شناس باشیم. این عابدی که رفت حجره صحبت کرد گفت آقا فقه میخوانید اینقدر به اندازه این کلاس ها اکتفا نکنید، این فقه نیست، این چیزایی که تو این کلاس ها معمولا گفته میشه، برید با هم مباحثتون رو روایات کار کنید. این روایت کار کردن سبب میشه انسان لسان شناس بشه، یا آسد عبدالعلای سبزواری از کار درآد رضوان الله تعالی علیه. ببین یه عده میگن لسان این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لسانش آبی از تخصیص، اینا شما در فقه شنیدید دیگه، میگن این لسان آب عن تخصیص، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگن این لسان آبی از تخصیص، این تخصیص بر نمیداره. اینا کسایی هستن که میخوان بگن اصلا این آیه شریفه مربوط به اعتقادات هست و چون در اعتقادات مطلق الظن به درد نخوره است، همونجوری که اول رسالاتون نوشته باید با علم بهش برسید، لذا این لسان آبی از تخصیصه، اصلا این آیه راجب اینا نیست تا شما وارد تخصیص بشید. این نکته هم. نکته دوم این که خوب گوش کنید ایشون دیروز چی گفت، گوش کنید این نکته خیلی دقیقه. ایشون دیروز اینجوری شروع کرد که منم ایست کردم، فرمود انه لا شک فی ان زن به ما هو زن به ما هو زن نمیشه بهش اعتماد کرد، زن ملاک نیست، به خاطر مثلا این سه آیه. با این بیانش خواست بگه این سه تا آیه زن به ما هو زن رو خارج میکنن. گوش کنید این دقیقه ها، من تو هیچ حاشیه‌ای هم ندیدم این نکته که به ذهنمون رسیده متذکر شده باشه. فرمود زن به ما هو زن، این عبارت لا شک فی ان زن به ما هو زن لا یسخ ان یکون هو المنات فی حجیت الاماره ولا یجوز ان یعول علی الظن بما هو ظن فی اثبات الواقع لقوله و و به خاطر این دوتا قول بر. من یادتونه از شما پرسیدم شما از این چی میفهمید؟ کم نبودن آقایانی که یا تصریح کردن یا با سکوتشون خدمت شما شاید امضا کردن که این زن به ما و زن در مقابل زن خاص است، زن معتبر است. سؤال این است که اگر مرحوم مظفر منظورش از زن به ما و زن در مقابل زن خاص است، ولو نسبت به آیه اتباع این باید تخصیص باشد یا تخصص باشه؟ ظاهرن باید تخصص باشه، چون فرمود اون چیزی که آیه شریفه خارج میکنه زن به ما و زن است. شما هم اقرار کردید گفتید زن به ما و زن در مقابل زن خاص است. پس اگر زن خاص از این آیه خارج شد، این که میشه خروج تخصصی، خروج موضوعی، و چطور ایشون فرمود تخصیص؟ لذا این قرینه است که من درست میفهمم این زن به ما و زن در مقابل زن خاص و زن معتبر نیست. به نظر ما این زن به ما و زن همون جوری که عرض کردیم و دوباره تو عبارات بعدی میخواد بیاد، این با توجه به اون نکته است که ایشون 373 فرمود. 373 فرمود چاره میره چیا رو امضا میکنه؟ اون چیزایی که مقتضی زن آور بودن درشان باشد. دوبار تو 373 تکرار کرد، دوباره تو عبارات همین مطلب ششم دوباره تکرار میکنه. این زن به ما و زن یعنی زنی که مقتضی برای امضاش زن است. ولی بدانید صرف و زن شرط کافی نیست، گرچه لازم هست. وگرنه اگر منظور ایشون اینه، باید بگیم اینجا رو اشتباه کرده، اینجا رو هم باید نوشت تخصص، نباید مینوشت تخصیص. شما تأمل کنید ببینید من درست فهمیدم یا غلط فهمیدم.
اماره رو میشه با اماره دیگه ثابت کرد اگه ثابت شده
باشه؟ بله، اینو دیروزم فرمودن آقای صلواتی خارج از کلاس. خب چون دوباره سر کلاس سوال شد، من اینو پارسال عرض کردم به همون صفحه المجز که رسیدیم، عرض کردم که یه کسی بگه شما داری از چی استفاده، از چی داری استفاده میکنی؟ این آیه شریفه که خودش ظهوره، که ظهور که خودش از زنونه، که تازه این که اول کلام شما قبل از این که اثبات حجیت واسه ظهور بکنی از ظهور داری استفاده میکنی؟ اینو من پارسال مطرح کردم سر الموجز، پارسال الموجزی چند جواب دادم سر کلاس، تو صوت موجوده. یک، عرض کردم یه کسی بگه آقا اینا آیات متعدده است و آیات متعدده این دیگر زن بودن خارج می شود، سبب العلم است یا سبب الاطمینان است مثلا، این دیگه خودش از زن بودن خارج می شود. علم هم که اینا قائلا حجیتش ذاتیه است، نیاز به جعل حجیت ندارد، نه تنها ندارد که اصلا معنا ندارد. حالا خواهد آمد انشالله دارد. یا جواب بدیم به اون بیانی که سیدون الاستاد دامز الله العالی معتقده، که اصلا که از عبارات آقای خویی برمیاد، عبارات بسیاری از اعازم برمیاد، اصلا حجیت ظهورها قطعیست. اصلا دنبال چی هستی؟ اینا رو گفتیم در مباحث ظهور، حجیت ظهور رو احدی خدشه نکرده، احدی. چرا در مورد ظواهر قرآن مخالف داره که اونم خوب دیگه، ولی بحث حجیت ظهور خودش از قطعیات است، این اصلا دلیل نمیخواد. لذا آقای خویی میگه اصلا بحث اصولی نیست، این از اصول خارج است، به خاطر اینکه مسلم است این ده همه احدی درش نزاع نکرد. لذا حجیت ظهور قطعی است، به این خاطر ازش استفاده میکنیم. و یا جوابهای دیگه ای دادم، عرض کردم میگن مجموع ادله اربعه، آیات، روایات کثیری که بعضیش شیخ انصاری میارن که تو سر زن به ماه و زن خورده و دلیل العقل و دلیل الاجماع، همه اینها مثلا علم‌آور باشد و مطلب به نتیجه برسد. و فی الحقیقه اینو بخوانم، این فعل حقیقه میگه میدونید پس ما وقتی به یک اماره عمل میکنیم ظاهرش این است که داریم معدا و مضمون اماره را عمل میکنی، ولی واقعش رو یادت نره، پشت پرده رو یادت نره. در واقع ما داریم به علم عمل میکنیم، اون علمی که پشوانه این اماره بود. لذا ما دیگه به زن در حقیقت عمل نمیکنیم، ما داریم به علم عمل میکنیم. بعد اینو استفاده میکنند برای جواب به بعض از اشکالاتی که شده به اصولی ها. و فعل حقیقت ان الاخذ به زن المعتبر، زن معتبر چیه؟ الذی ثبت علی سبیل القطع که انه حجت لا یکون اخذن به زن به ما هو زن. و این کان اعتبار این زن عند الشارع من جهت کونه زن نه. این همه عبارت سه طرف تاست و به خاطر همین ایشون هی می نویس زن به ما هو زن. مقتضی شرط لازم برای اینکه شارع یه چیزی رو امضا کنه باید کشف ناقص داشته باشه، و کشف ناقص هم فقط در مورد زن مطرح هست، وگرنه نه مشکوک و نه موهوم هیچ کدومشون هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارن، حکایتی از واقع ندارن که صفرن. لذا مقتضی و شرط لازم زن به این هوایشون بارها نوشت به زن به ما هو زن. اتفاقا این که اینجا بعد از به زن به ما هو زن آورد، اینم الان به ذهنم رسید، باز اینم یه تاییدی ظاهرا بر فهم درست ما. و این کان اعتباره عند الشارع من جهت کونهی زنن، ولی نه به جهت زن بودنش، ولی زن به عنوان شرط لازم. لا یکونو اخذن به زن، اخذ به زن نیست و چی است؟ بل یکونو اخذن بالقطع و الیقین. کدوم قطع و یقین؟ قطع و یقینی که ذالک القطع الذی قام علی اعتبار ذالک سبب المحقق للزن. خبر واحد. و سیعتی انشالله تعالی ان القطع حجتون به ذاته، تو شماره 7 خواهد آمد، صفحه 380. یه وقت تیتر شماره 7 رو نرید نگاه کنید، بگید تیتر شماره 7 هست حجیت العلم ذاتیه. شما فرمودی سیعتی ان القطع حجتون به ذاته، عرض کردم ایشون تو 380 یه حاشیه سی دارد که رابطه بین علم و قطع رو مطرح میکنه که لا یحتاج و الى جعل من احد حتی شارع المقدس. لا یحتاج الى جعل، جناب قد اینجوریست که احتیاج به جعل حجیت از احدی ندارد، احد حتی شارع. و من هنا انشالله تعالی شنبه، روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، هر کسی به حوزه‌های علمیه خدمت کرد، شهدای مدافع و این سه شهید عزیز، صلوات بر رحمت کنید.